أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم محقق آشتیانی قدس سره در مسئله عدم تمکن از تحقیق شرط اجتهاد در قاضی و ضرورت نسبت به نفوذ قضاء مقلد تفصیلی مطرح فرموده بود بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه و بین موارد اذن و نسب مجتهد نسبت مقلد و عدم نسب او. فرموده بود که اگر فرض شد اضطرار به قضاء غیر مجتهد در شبهات موضوعیه و فرض شد نسب مجتهد نسبت به اون مقلد، در این صورت قضاء مقلد جایزه و مشروعه. این در فرض تمکن از نسب مجتهد. و اگر فرض شد تمکن از نسب مجتهد در شبهات موضوعیه هم نبود، یا اصلا مجتهدی وجود نداره یا دسترس نیست، باز فرموده قضاء مقلد در این فرض مشروعه، جایزه. پس در حقیقت در شبهات موضوعیه با نسب مجتهد، با فرض تمکن، و با فرض عدم تمکن حتی بدون نسب مجتهد قضاء مقلد فرموده جایز. و استدلال فرموده، عمده استدلال ایشان بر نفوذ قضاء مقلد در این فروض به مسئله اختلال نظامه و لزوم حرج و عسر بدون نفوذ قضا. چون فرموده یا این که میگید باید رجوع بشه به قضات غیر عدل، این که درست نیست، یا میگید متخاصمین باید رها کنن حق خودشون رو، مردم اونا رو وادار بکنن به این که حق خودشون رو مطالبه نکنن، این ابطال حقوق پیش میاد. یا این که میگید اینا رو ملزم بکنن به این که خلاصه قبول بکنن حرف دیگری رو، یعنی حق خودشون رو به این گونه یکی از متخاصمین حرف دیگری رو قبول بکنه. خب این کلام اینه که با این حل خصومت نمیشه و احقاق حقوق نمیشه. یا این که بگید باید همین طوری رها بشه، اختلال نظام پیش میاد. ولذا ایشان فرموده با عدم پذیرش قضاء مقلد در فرض شبهات موضوعیه که تمکن از قضاء مجتهد نیست، چه امکان نسب مجتهد باشه که باید نسب، و اگر نبود حتی بدون نسب، در تمام این موارد قضا در شبهات موضوعی از مقلد باید جایز باشه. این نسبت به این شق. و البته فرموده با تمکن از مجتهد نسب لازمه، بدون نسب قضاء مقلد مشروع نیست، چون منشأ اختلال نظام بود، اختلال نظام با تمکن از نسب مجتهدم مندفع میشه. باید، یعنی نسب مجتهد احتمال مدخلیت در جواز قضایش هست، ما دلیل لفظی که نداشتیم برای اینکه مقلد جایز قضاء او. حالا که دلیل لفظی نداشتیم از باب اختلال نظام، قدر متیقن فرض نسب مجتهده. بدون اون اگر گفتیم که باید مجتهد نسب بکنه، در این فرض که جایزه اختلال نظام پیش میاد، به همین مقدار اختلال نظام مندفع میشه. این نسبت به فرض شبهات موضوعیه. و اما در شبهات حکمیه، ایشان فرموده در شبهات حکمیه امر این گونه نیست. قضاء مقلد اصلا جایز نیست، به هیچ وجه جایز نیست. چه امکان نسب مقلد از ناحیه مجتهد باشه نباشه، هیچ تفاوتی نمی‌کنه. بلکه ایشون اینجا اینگونه فرموده، فرموده در مورد شبهات حکمیه باید متخاصمین، هی تعبیرشون اینه، از ناحیه ناس که انها از امور حسبیه است، مردم اینا رو باید وادار به صبر و تحمل بکنن تا اینکه وضعیت اینها وظیفه‌شون روشن بشه، ولو به نام نویسی به مجتهدی که بیان حکم اینها رو بکنه، مکاتبه کنن با مجتهد. ولذا ایشون که فرق بین شبهات موضوعیه و حکمیه اینه که در شبهات موضوعیه مشکل حل نمیشه مگر به قضا، اما در شبهات حکمیه مشکل حل میشه به بیان حکم قضیه. اینا اختلاف دارن که آیا زن از اقار ارث میبره یا نمیبره، دیگه در این که این خانم زن میته که اختلاف ندارن، اختلافشون در حکمه. خب در اختلاف در حکم یه راهش حل به قضائه، یه راه هم حل به استفتاز. چه ضرورتی داره اینا؟
جاهل به حکم فرض کردهشون؟
اختلافیه دیگه مسئله. بله جاهل هم به حکم
که نیستن، که اینکه میگه مشاهده من که زن از اقال رسته برو میگه میبره.
خب یعنی در حقیقتشون فرض اختلاف به لحاظ عدم تعین حکم کرده. ایشون میفرماد که خلاصه از باب عدم معلومیت حکم اینا اختلاف دارن که آیا زن از اقار ارث میبره یا نمیبره، مطالبه مبنیه بر اینه که زن ارث ببره در مقابل عدم مطالبه. ایشون اینو فرموده، فرموده خب مشکل اینا حل میشه، استفتاء کنن یا صبر بکنن تا دسترسی به مجتهدی پیدا بشه. به صرف این که دسترسی به مجتهد سخته و به قضاء مجتهد اصلا دستیابی الان ندارن و مشکله، اینگونه نیست که قضاء مقلد در شبهات حکمیه بخواد نافذ باشه. حالا عرض میکنم، بذارید این تیکه کلامشون تمام بشه. بعدشون فرموده اگر حل شدنی باشه با این قضیه ولو به مکاتبه، خب صبر کن. ولی اگر از اموریه که حل شدنی نیست، حالا ایشون فرموده حل شدنی نیست، یه امریه که قابل تأخیر نیست، یه اختلافیه که نمیتونن عقب بندازن، ایشون فرموده در این مورد یه بحثی رو ما در اجتهاد و تقلید مطرح کردیم که حالا که انه و رو از باب اختلاف احیا، ایشون فرموده در این صورت باید اینا رجوع بکنن به اعلم اموات. تعبیر ایشان اینه. بله و اما مع عدم التمكن من التأخير للحرج او تعذر المجتهد ولو لعدم وجوده، خیران اختلاف در ارث زن از اقار دارن، مجتهدی هم در عالم نیست، یا نیست، یا اینا دسترسی ندارن، یا سخته. فیلزم على الناس منعهما من المخاصمه و الزام هما به ما ذکرنا فی باب تقلید فی صورت عدم وجود المجتهد الحی، اگر یک مجتهد حی وجود نداره که بخواد مرجعیت داشته باشه، وظیفه چیه در باب قضاء در این مسئله؟ وظیفه اینا همونه. اینو ایشون فرمیده من الرجوع الى الشهره، فتوای مشهور، این کانت اگر در مسئله شهرتی وجود داره، کما فی عرف زوجت من الاقار، تو شهرت وجود داره، بلکه ادعای اجماع بر عدم ارث زن از اقار شد. او الى اعلم الاموات این کانه. اگر فرض بشه اعلم اموات فرض شد و فرض نشه که عده ای از اموات متساوی هم در علمی هم، سید مرتضی و شیخ طوسی و شیخ مفید و نمیدونم که مجموعه علامه و اینا، خب اینا همه که انهو مساوی هم در فقه هم. اگر یه اعلمی شد، تشخیص طرف اینه که شیخ مفید اعلم الامواته، مرجع اون اعلم. بله، امکان او الى اعلم الاموات، امکان او و الى الاورع منهم انتساوا في العلم. اگر بناس مساویه در علمیتن، شیخ طوسی و شیخ مفید و سید مرتضی تفاوت در علمیت ندارن، مساویان، اورع از اونها پیدا کردن اورع با اینکه همشون ورع بودن، تشخیص اینکه اورع. بعد و الى تخییر انتصاب و فلورع، این آخر تیر ترکش میرزای آشتیانی قدس سر رو این، که خلاصه این مراتب رو ایشون میگه در بحث اجتهاد و تقلید در فرض عدم وجود مجتهد حی، این مراتب بیان شده. قضاء اینجا از همین قبیله، رجوع متخاصمین در مسئله‌ای که بر اساس اختلاف در حکم و شبهه حکمیه در مسئله مخاصمه شکل گرفته، باید رجوع بکنن به این ترتیب، به فتوای مشهور اولا و بعد از اون اعلم اموات اگر باشه، و بعد از اعلم اموات به اورع، و علا تقدیر تساوی تخییر. به هر فتوایی رجوع بکنن اشکال نداره. این فرمایش مرحوم.
اگر دو تا مسائل مستحبشه باشه چی؟
هیچی، باید خاک به سرشون بکنن دیگه. کلام اینه که حالا این بعد میرزای آشتیان قدس سر رو بعد از این وارد این نکاتی در مسئله قضاء مقلد شده، که حالا مقلد آیا بر اساس تقلید خودش، تقلید متخاصمین و اموری رو، نکات قابل توجهی رو مطرح کرده، و در کلام محقق رشتی هم اون نکات با برخی از زیادات مطرح شده. عرض ما به محقق آشتیانی قدس سر رو جهاتی از کلامه. جهت اولا یه جهتیه که نسبت به خیلی کلمات این عرض رو ما داریم، و اون اینه که اینا فرضشون اینه که اگر رجوع به غیر مجتهد و مقلد نشود، اختلال نظام پیش میاد، حرج پیش میاد، که انه اندفاع اختلال و حرج منوط به رجوع به قضاء غیر مجتهد برای حل خصومه. مبنای ادعی از کلمات چه در این بحث چه در برخی از مباحث دیگر، حتی تو بعضی از کلمات آقای خویی هم این مطلب در برخی از جاها مطرحه، فرضشون اینه که دفع اصلا برای اثبات مشروعیت قضا و قضاء مجتهد استناد کردن به این که بدون اون اختلال نظام پیش میاد. این در حالی است که اون چه از اختلال نظام ادعا میشه، دفعش منوط به التزام نفوذ قضاء اصطلاحی با خصوصیات که مطرح کردن نیست. اونی که حتی بحثه میگن قضاء مجتهد مثلا نافذه. نافذه یعنی چه؟ یعنی این که شما حق ندارید طرح دعوا در محکمه دومی بکنید بعد از آنی که قاضی اول قضاوت کرد. یک، شما اگر نظر تقلیدی دارید باید طبق نظر قضایی عمل کنید، اگر نظر اجتهادی دارید در فرض نزاع باید طبق نظر قضایی عمل کنید حتی نسبت به عمل شخصی خودتون. دو و مواردی از این قبیل، در حالی که اندفاع حرج منوط به اینا نیست. اگر شما گفتید قضا به این معنا نافذ نیست که شما باید از تقلید و اجتهاد خودتون رفعیت کنید، نه، شما برای اندفاع حرج و اختلال نظام همین بس که کار قضا حل خصومت بکنه به این معنا که حق یقه‌گیری همدیگر رو متخاصمه نباید داشته باشن، دیگه هیچ اختلال نظامی اتفاق نمیفته. از این که گذشت در شبهات موضوعیه برن به واقعی رو که در بین میدانن عمل کنن و در شبهات حکمیه برن به نظر تقلیدی و اجتهادی خودشون عمل کنن، هیچ حرجی هم پیش نمیاد، هیچ اختلال نظامی هم اتفاق نمیفته. ببینید، ما یکی از راه‌هایی که مطرح کردیم برای حل خصومات قضاء تشخیصی بود، با بکارگیری قضاء تشخیصی که اعتبار داره به بیانی که گفتیم سابقا، ولو تمام آثار قضاء اصطلاحی برش بار نمیشه ولی اعتبار داره، در حل خصومت اعتبار داره، حرجی محقق نمیشه، اختلال نظامی نیست. یعنی در همین شبهات حکمیه که اصعب موارده، فرض کنید در اختلاف این که زن از اقار ارث میبره یا نمیبره، اصعب فروضش رو براتون فرض کنم، سخت‌ترین فرضش کجاست؟ اون جایی که طرفین تشاق و تنازع دارن بدون حجت که غلط کردن مخاصمه میکنن، اصلا مخاصمه مشروع نیست و نوبت به باب قضا نمیرسه که ما نبه علیه مرحوم آقای قدس سره. من اون جایی رو که مخاصمه مشروعه میخوام فرض کنم کجاست؟ جایی که دو نفرن، هر کدوم مقلد از یه فقیه هستن که یکی قائل به ارث زن، دیگری قائل به حرمانه، حالا یقه هم دیگر رو گرفتن آمدن تشاق و تنازع، این دیگر اصعب فروض مسئله است. یعنی اگر براش یه جایی مشکل حل نشه اینجاست، و الا در شبهات و موضوعیه خب به اینا بگن آقا حق ندارید با هم دیگه درگیر بشید. چرا؟ برای اینکه خب فی ما بینکم و بین الله، کدوم میدونید کدوم مالک کدوم مالک نیست، این فی ما بینکم و بین الله میمونه در مقام اثبات. خب در مقام اثبات گفته میشه که به حسب رساله عملیه وظیفه هر دو رو مشخص میکنن، میگن کدومتون ذریت مدعیه، بینت کو، بر اساس بینه و نه بر اساس قضا. گفته میشه که خب اونی که بینه داره مثلا، و مواردی از این قبیل. ولی اون اصعب فروضی که میخواد مشکل ثابت باشه و حل نشدنی اینجاست که مرحوم آشتیانی هم به اینجا که رسید میخواد یه مشکلی رو حل بکنه که احاله میده به نمیده اعلم اموات و به شهرت و به اورع اموات و بعدم تخییر و خب در اینجا در مورد شبهات حکمیه مشکل به این حل میشه، به این که میگن شما اختلاف دارید. بسیار خوب، حالا که اختلاف دارید در این قضیه که هر کدومتون مدعی ملکیت هستید، یکی میگه پسر میگه من مالکم چون مادر من از اقار ارث نمیبره، مادر میگه من مالکم چون ارث میبرم، خب تعارض شکل میگیره بین، یعنی مخاصمه دیگه در اینجا شکل میگیره. اون فرضی که ایشان فرض فرمود که مکاتبه بکنم و سوال بکنم، خب اونجا یعنی فرضیه که وظیفه هر کدوم برای خودش هم مشخص نیست بخواد سوال کنن. ما اونجایی رو داریم فرض میکنیم که جایی ندارن که بخواد سوال بکنن. نوبت میرسه به این که از چه کسی تقلید بکنن. خب در مورد این که از چه کسی تقلید بکنن، نسبت به عمل شخصی خودشون اینا باید چه کار بکنن؟ نسبت به عمل شخصی مرحوم آقای خویی فرموده که در اینجور موارد تنها جایی که مرحوم آقای خویی میفرماد که نوبت به قضا میرسه اینجاست. ایشان میفرماد اینجا مگر برن حتی قاضی مجتهد بیاد بینشون قضاوت بکنه، هیچ ارزشی برای عمل شخصی خودشون نداره. این که دیگه سابق این کلام ما از آقای خویی نقل کردیم. یعنی شما با این راه حلایی که میخواید ادامه بکنید بیان فرمودید بالاتر از قضا یک مجتهد جامع شرائط که نیست. مرحوم آقای خویی میفرماد اگر قضا هم شکل بگیره قضاش تأثیری نداره. قاضی گفت خانم این خونه مال شما و این بچه ها ارث و حصه مادر رو نمیبرن، فوقش اینه دیگه. اگر بناس این خانم مقلد از کسیه که میگه خانم شما محروم از اقاری، حکم قاضی بر او اثری نداره، چون حرف مرحوم آقای اینه که قضا تأثیرش فقط در اینه که یقه همدیگر رو بلکنیده، نسبت به وظیفه شخصی هیچ تأثیری نداره. خب فقط این میون این راسته که آقای خویی، ولی ما گفتیم نه این گونه نیست. اینا در مورد قضاء مجتهد اصلا باید طبق نظر قاضی عمل کنن و نظر اجتهادی و تقلیدشون در اون قضیه ملغاست. خب حالا فرض اینه در مورد قضاء بسیار خوب ملغاست، شما میگید که قضاء مقلده. خب ما گفتیم اطلاق عدله شرطیت اجتهاد اقتضا میکنه قضاء مقلد هیچ جا نافذ نیست. هیچ جا نافذ نیست یعنی چی؟ یعنی در این مسئله هم نمیتونن اساس عمل رو نظر قضایی قرار بدن. حالا قضا چه قضای حتی مجتهد که آقای خویی فرمود یا قضاء مقلد که ما عرض میکنیم، خب میگید چه کنن؟ خب در این قضیه اگر بنا شد این نزاع و این تشابه بین این دوتا هست، از این نزاع و تشابه اختلال نظامی پیش میاد. شما وقتی که به اختلال نظام رو به رخ ما میکشی، همه موارد نزاع رو که انه یک جا میکنید، طرف رو میترسونید که بابا اگر در یک قضیه، دو قضیه، سه قضیه، در مواردی از شبهات حکمیه مشکل اینا حل نمیشه، با مجتهد حل نمیشه چون دسترسی نداره، با مقلد حل نمیشه چون نظر او اعتبار نداره، نظر قضایی او اعتبار نداره. همانطوری که وقتی کسی دسترسی به مجتهد نداره، آیا نوبت به تقلید از عامی میرسه؟ هیچ اختلال نظام پیش نمیاد، اونجا احتیاط کنه. در این موارد حق نزاع ندارن، ملزمن به احتیاط، چون راه حلی ندارن، ملزمن به مصالحه، ملزمن به حل خصومت به طریقی غیر از حالات دسترسی به مجتهد. و اگر اصلا دسترسی به مقلد هم نداشتن که هر مقلدی هم برای شد نمیتونه قضاوت کنه، مقلد حداقل باید مسئله دون و فتوا دون که باید باشه، اگر دسترسی به مقلد فتوا دون نداشتن چه کار میکردن؟ همون کار رو الان بکن. اینجاست که اینجاست مرحوم آشتیانی فرموده ناس اینا رو باید الزام بکنن، یعنی از باب که وظیفه ایناست. اینجاست که حکومت باید برای حفظ نظام منع از مخاصمه بکنه.
تشبیهی که رو میدنم پدرم بگرد در میرم
نباید دیگه فزر هم دیگر در اختلال نظام، یعنی این یعنی بکش بکش نباید را بندازن.
دادگاه هم
دیگر نباید، یعنی مخاطمه میکنن دیگه، میگید مخاصمه میکنن، حکومت میگه حق ندارید مخاصمه بکنید با هم دیگه. بعضی ها نه تو شورت خونم برن حل مخاصمه، حل مخاصمه نمیشه، اما منع از منازعه و رفع خصومت میشه. میگن حق ندارید دیگه هم دیگه رو بگیرید، یه جوری با هم کنار بیاید مصالحه کنید. شما میگید که الا ولابد باید یک، حالا اگر دسترسی به مقلد نداشتم چیکار می‌کردی؟
ما مجبور هم بحث ایشون
که حرفا بزنیم. چه حرفی بزنیم؟ رجوع علم اموات به چه دلیل علم اموات نظرش حجته؟ ناچار، اگر ناچاری ناچار از باب ناچاری بگید اینا حق مخاصمه ندارن، ملزمن به مصالحه.
اگر موارد کثیر باشه مجدد اختیار
نظام نیست. موارد که چون عمده اختلافات در شبهات موضوعی است، در شبهات حکمیه عده‌ای از موارده.
خب،
کلام اینه که در شبهات موضوعی که حل مشکل منوط به رجوع به مقلد نیست، با اون قواعد تشخیصی که ما گفتیم حل مشکل خیلی ساده است. نه این هیچ اختلاف مبنایی هم همه قبول دارن. یعنی اگر یک آدم مقلدی بیاد بگه آقا شما میگید من مالکم، رفیقتون میگه من مالکم، چون اختلاف دارید که طرف این مال این کالا فروخته شده یا نه، خب اون آقایی که میخواد اسمشو میذاریم قاضی تشخیص، میاد در این قضیه به دو گونه میتونه قضیه اینا رو حل بکنه، یا بگه که به عنوان قواعد تشخیصی، یا با بیان حکم و وظیفه اینها به حسب فتوا. میگه فتوا اینه در این مسئله، این فتوا رو تطبیق میکنه، میگه شمایی که داری میگی مدعی ملکیت هستی، شما بیانه برای این جهت که نداری، اگر بیانه نداری ولذا نمیتونی بر اساس این ادعا ملکیت رو اثبات بکنی به صرف ادعا. یعنی اگر به مجتهدم بری مراجعه کنی، مجتهدم وقتی بخواد قضاوت بکنه همینه نظرش، فتوای مجتهد در اختلاف در ملکیت اونجایی که یکی زولیده یکی مدعی ملکیت همینه، اون فتوا در این مورد اینگونه منطبق میشه و قوله. ولذا گفتیم که در این موارد اگر موضوع از موضوعات پیچیده باشه به ملاک خبره، اگر از موضوعات حسی باشه به ملاک اخبار. قول این قاضی تشخیص همه حجیتش رو قبول دارن بر رفاجر، حجیتش رو قبول دارن اما قبول ندارن این که با این فصل خصومتی میشه که رفع قضیه به محکمه دیگر جایز نیست. با این فصل خصومت میشه که شما باید از اجتهاد و تقلید رفعیت کنید در این مسئله، طبق نظر قاضی عمل کنید. اونایی بحث دیگه هست. اندفاع اختلال نظام منوط به این احکام قضا نیست. ما در قضای تسهیلاتی داریم که عبارت از اینه که حکم قاضی فصل خصومت رو میکنه حتی در عمل شخصی اشخاص، یعنی همونی که تو کلام محقق صاحب عربه و غیر ایشان بود. یعنی اگر قاضی گفت آقا این ملاقی عرق جروب از حرامی که این فروشنده فروخته و اون خریدار آمده میگه بابا این نجسه، مجتهد ما گفته که عرق جروب از حرام و ملاقیش نجسه، پس این آب میوه‌ای که الان به من فروخته در حالی بود که جنوب بود، خودش آب نکشیده بود، بدنش نجس بود، به من آمده آب میوه گرفته به ما فروخته. خاصیت حکم قضایی اینه که با اینکه نظر تقلیدی اینه که این بیع باطله، اگر قاضی نظر اجتهادیش این بود که ملاقی عرق جنوب از حرام نجس نیست، حکم میکنه به اینکه این معامله درسته و خریدار این ملاقی عرق جنوب از حرام با اینکه خودش مجتهده و طبق نظر اجتهادی معتقده به نجاسته، نه علم به نجاست داره، دلیل اجتهادی بر نجاست داره، یا مقلده حق داره برداره اینو بخوره کما اینکه حق داره اینو بفروشه. خاصیت حکم قضایی از نظر مشهور فقها اینه. خب این رو شما حق ندارید در مورد قضای مقلد تطبیق کنید، این رو در مورد قضای تشخیصی حق بیاده کردن ندارید، اما حل خصومت میشه. حل خصومت که شد تو خونه خودتون، شما این آب میوه ملاقی عرق جرو و از حرام رو حق ندارید سر بکشید بخورید، داد بریزید تو چا، اما حق ندارید برید یقه فروشنده رو بگیرید بگید بیا پس بگیر پول من رو پس بده، چون اختلال نظام از یقه گیری و درگیری در این مسائل اتفاق میفته. فصل این خصومت به این معنا گفتیم با قضای تشخیصی محقق میشه. بله اینا حق ندارن، یعنی در مورد قضای مصطلح، اما اونجا حق دارید. یعنی اگر قاضی مقلد آمد بر اساس قضای تشخیصی گفت شما ذلیدی مالکی طبق فتوا و اون آقا مالک نیست، شما حق دارید، حق دیگه الان فعلا حجت دارید برای اینکه شما مالک هستید و طرف مقابل حجت داره برای اینکه مالک نیست، ولی در این حال حق داره بره بگه خیلی خوب تو اینجوری گفتی، من حرف تو رو قبول ندارم، من میخوام برم یه آقای مجتهدی رو یه جایی پیدا بکنم عرض حال بکنم ببینم اون آقا چی میگه. خیلی خوب، ولی حق داره بره این کارو بکنه، اما دیگه الان دیگه حق نداره این کارا رو از دست من بگیره، چون ثقه خبر داد که طبق حجت و فتوای معتبر برای خود متخاصمه این کی مالکه کی مالک نیست. اون راهی که ما برای قضای تشخیصی عرض کردیم یک راهی بود که عمده معضلات رو حل میکنه. بله وقتی که دیگه میگن ننه نبود باید به چی میگن زن پدر باید حداقل کار زن پدری میکنه در مقابل مادر، اما اینجور نبود که باش اختلال نظام مندفع نشه، نه اختلال نظام قطعا مندفع میشد و عمده منافع و فواید قضا برش مترتب میشد، فقط میموند موارد شبهات حکمیه‌ای که متخاصمه این درش اختلاف در فتوا و اختلاف در اجتهاد و تغییر حجت دارن، فقط این موارد میمون که با اون نمیشد کاری کرد، با اون نمیشد برای اینا حلی کرد. خب این موارد هم شما بگید که اشخاص بر اساس مصالحه فصل خصومت کنن، مگر نه اینه که در بعضی از موارد اصلا دلیل داریم به لزوم فصل خصومت بر اساس مصالحه. کجا؟ کجا؟ تو فقه داریم، فقها تو فقه اینو مطرح کردن، نه در باب قضا. باری کلا در اصل درهم بدعی که هیچ کدوم ذلیت نیستن اشخاصی ادعا میکنن، خب فصل خصومت به چیه؟ تنصیف درهم، و حالی که به حضرت عباس این درهم فی علم الله یا مال صاحب الدرهمین یا مال صاحب الدرهم، نصف میکنن برای حل خصومت، نصفشو به اون میدن نصفشو به این، یکی از دوتا مالک نیست. خب اینو که ما داریم، منتها یه جا به صورت عام گفتن در مسئله درهم بدعی، حالا شما در مورد قضیه غیر درهم و در شبه موضوعی است اونجا، حالا شما در مورد شبه حکمیه اینو بفرمایید، بگید در مورد اختصام در ارث زن از عقار یک هشتم این خانه باید بر اساس قاعده عدل و انصاف بین اینها مصالحه کنه. خب شما بگید که در مورد درهم بدعی میگن نمیخواید، ما من نمیدونی یعنی قاضی بله، نه اینکه نافذه، نه تا مصالحه هم نکنن نافذ نیست، هیچی نافذ نیست، چون فرض اینه که در این مورد معلوم نیست کدومشون مالک کدومشون مالک نیست. اعدامشون میکنن. مردم میگن شما اگر بخواید مشکلتون حل بشه، حل شدن مشکل به یقه‌گیری نیست، حل مشکل هم به این نیست که آدم بی سواد رو بیارید قضاوت کنه، با اینکه شارع گفته که حق قضاوت اتقال حکومه. بگید نه الا ولا بود غیر این. حالا اگر دسترسی به مقلد نبود، یه کافر هم بیارید بگید که بسیار خوب، حل خصومت ممکن نیست مگر اینکه کافر بیاد قضاوت بکنه. چطور شد اونجا که آمد شما میگید نوبت به حل خصومت با اونا نمیرسه؟ خب به اینجا هم نرسه. مشکل شما اختلال نظام، اختلال نظام به این نیست که امر نامشروع و مشروع محقق قرار بدید. دفع اختلال نظام به این نیست که جهل امر غیر مشروع بکنید. فوقش اینه که برای دفع اختلال نظام نهایت اگر اتفاقم نمیفته، عرض کردم در جل موارد مشکل حله. یه مورد اگر نزاع حل نشد که اون مورد همینه بود که عرض کردم، مورد شبهه حکمیه یک، و در این شبهه حکمیه هر دو متخاصمین فتوای معتبر دارن. دو، میدونید اینا همه قیده، یعنی اگر در این شبهه حکمیه هر دو فتوای معتبر نداشتن، هر دو لاوبالی هم مثلا حق خصومت ندارن. اگر به محکمه مجتهد هم مراجعه کنن، مجتهد میگه شما برید اول طبق تقلید خودتون عمل کنید. شما از کی تقلید میکنید؟ اگر گفتن ما هر دو از زید تقلید میکنیم، میگه باید برید طبق نظر زید عمل کنید. هر چی میگه باید طبق نظر اون. این که عرض میکنم روند قضایی باید این باشه. منتها اگر بنا شد هر کدومشون یک حجت معتبر آوردن، یکی میگه من طبق فتوای زید عمل میکنم که میگه زن از اقار ارث میبره، دیگری میگه من طبق فتوای عمر عمل میکنم که میگه زن محروم از اقاره. بسیار خوب، حالا نوبت به باب قضا میرسه. خب نوبت به باب قضا میرسه اگر قضا نافذی دسترسه. اگر دسترس نیست، با یقه‌گیری که مشکل حل نمیشه، با بکش بکش که حل خصومت نمیشه، نوبت میرسه به حکم، به اینکه برید با هم دیگه مصالحه کنید. این اولین عرضی که ما هم به مرحوم آشتیانی و هم به غیر او در عده‌ای از موارد داریم. ولی کلام تتمتون انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.